به تغییر و تحول در زندگی اختیاریه.
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 مدرس دانشگاه هستم، حدود 45 سال سابقه تدریس در هنرستان ها، دانشکده های فنی، علمی کاربردی ها دارم، در رشته های ساخت و تولید، مکانیک و طراحی صنعتی تا به حال مشغول به کار بودم که سال 83 بازنشست شدم، ولی به علت نیاز و تجربه‌ای که دارم دانشگاه‌های دیگه دعوت می‌کنن که چند ساعتی در هفته بعد از بازنشستگی هم تدریس می‌کنم برای دانشجوهای فنی.
ناراحت نیستید که با این وجنات و با این اعتبار بیل می‌زنید؟
انسان با کار زنده است. به قول بزرگان کار جوهر وجود آدمیه. وقتی که شما بدن رو به کار میگیری، چون کار ما با وایت بورد و تدریس و اینجور چیزاست، بدنمون نیاز داره اون سمی که درش تولید میشه رو با عرق کردن، با بیل زدن یا با ورزش کردن یا به کوه رفتن به صلاح این سم رو از خودش دفع بکنه و اون نشاطی که از کار کردن در مغز آدم به عنوان یک ماده مفرح ترشح میشه در هیچ نوع به اصطلاح مواد نشاط آور وجود نداره.
خیلی از ماها معمولا مرسومه، منتظریم که دیگران، این دیگران میشه مثلا پدر خانواده، برادر خانواده، میشه همسایه، میشه مسئول ده. یا مثلا سیستم اجرایی برامون کاری رو راه بندازن. از کجا به ذهنتون رسید که شما برای دیگران میتونید کار را بندازید در این حالی که نفعش اول به خودتون میرسه و قطعا به دیگران؟
انسان باید از تواناییش استفاده بکنه در هر زمینه‌ای. حالا وقتی که مسیری رو شما طی میکنید، محیطی رو میبینید و اونجا میتونید یه خلاقیت از خودتون ایجاد بکنید، باید استفاده بکنید. وقتی من میبینم یک زمینی خالی اونجا افتاده و آب باران رو میتونم هدایت بکنم، میتونم با بیل اونو شخم بزنم، میتونم اونجا گل بکارم یا سبزیجات بکارم یا یک گیاهایی رو که هم از لحاظ زیبایی ما رو اغنا میکنه، هم دیگران رو، هم میتونیم بریم در از سرسبزی اونها، از عطر و گل اونها استفاده بکنیم. دانیچه خودم برنامه ریزی میکنم، میشینم پشت این پنجره و طرح میدم، اون طرح رو آرام آرام اجرا میکنم بدون اینکه مثل نسل جدید که یک شبه میخوان راه رو 100 ساله برن، من در عرض یک سال یک کاری رو به ثمر میرسونم که هم همسایه ها هم خودمون از اون لذت ببریم.
شیرینی که پختید اسمش چیه؟
نونچایی قزوینه، یکی از شیرینی های سنتیمونه.
یعنی فقط با چایی میخوری؟
معمولا با چایی اینو میخورم، به خاطر همین به نونچایی معروفه.
غیر از نونچایی گفتید بره. چه شیرینی معروفی دیگه توی قزوین هست؟
نخودیش معروفه، برنجیش، پادرازی، قندی، بعد باقلواش خیلی معروفه، شیرینی چرخیش معروفه. اینا یعنی شیرینی های سنتیشه.
یعنی هر شیرینی که ما توی ایران مثلا یزد باقلواش برنجی فکر کنم سمت کرمانشاه هر چی ما توی ایران داریم همش اومده تو قزوین یک جا جمع شده.
بله دقیقاً.
غیر از شیرینی که در واقع استادش هستید و تخصص دارید چه کارهای دیگه‌ای توی خونه انجام میدید؟
من کلاً کارهای هنری زیاد میکنم. خیاطی، بافتنی، قلاب بافی، قالی بافی. کلاً با کارهای هنری خیلی آرام جوره. یعنی خیلی دوست دارم کارهای هنری. یعنی یه طوری میخوام بگم واقعاً عاشق هنرم.
چجوری وقت پیدا میکنید که این کارها رو انجام بدید؟
من اوقات بیکاری مثلا شب که میشینم جلوی تلویزیون معمولاً قلاب یا میل بافتنی تو دستم هست.
یعنی میخواید بگید که تلویزیون دیدنی نیست، فقط شیرینیدنیه.
بله دقیقاً. چون من همزمان چند تا کارو میتونم با هم همیشه انجام بدم.
حالا پیشنهاد میکنیم رادیو بذارید گوش کنید.
معمولاً صبح رادیو گوش میکنم. ولی قالی بافی رو نه، قالی بافی رو چون چشمم یه مقدار ناراحت ضعیفه فقط روز میتونم انجام بدم ولی شب نه. خیاطی هم دوره‌ای انجام میدم. تقریبا اگه بخوام یه کاری واجب باشه تو خیاطی انجام میدم. چون قبلا من خیلی 40 سال من حدودا خیاطی کردم، چه برای مردم چه برای بچه‌ها. یعنی همیشه خودم متکی به خودم بودم، هیچ موقع نه از خیاط بیرون استفاده کردم نه زیاد از لباس‌های حاضری.
این تنوع در واقع کار در هنر، این پشتکاری که شما دارید، ویژگی زنان قزوینه یا نه استثناست؟
نه نه نه، نمیشه گفت ویژگی همه خانماست، استثناست. تو همه جا احتمال داره باشه، همه استانها ما همچه استثناهایی داریم.
خوبه الحمدلله. من از تدریس رو اون موقعی که استخدام آموزش پرورش شدم بعدن ادامه تحصیل دارم دوست داشتم. با نسل جوان کار کردن، تجربیات از ما، روحیه پژوهش و تحقیق و کار از نسل جوان، این توامن نتیجهش یک محیط نشاط‌آوری رو در کلاس به وجود میاره که هر دو بتونیم استفاده بکنیم. من از روحیه با نشاط دانشجوها و اونها از اطلاعات و تجربیاتی که در این 45 ساله دارم و همیشه در حالت مطالعه هستم که علمم بروز باشه و تن به بازنشستگی و پیری ندم.
پنج سال پیش جوانی بودید که امروز اون جوان شاگرد شماست. اگر در واقع بخوایم یک قیاسی داشته باشیم سبک زندگی شما، منش روشتون رو، از 45 سال پیش چطور بود و امروز چطوره؟
خب جوانی به اصطلاح همینجور که آدم جلو میره تجربیاتی رو به دست میاره که ای کاش آدم اون موقع که جوان بود اینا رو داشت. ولی من هنوز هم همون روحیه جوانی رو حفظ کردم، زیاد فرقی نکردم، همون تدریس توام با کار که بدن همیشه سرحال باشه. وقتی هم میرم برای دانشجوها صحبت میکنم یه روپ اول رو در مورد ورزش و کوهنوردی و بعد بدن رو به فعالیت انداختن و دور از این رسانه ها و موبایل ها، گل رو در طبیعت دیدن رو توصیه میکنم، صدای آبشار رو، رودخانه رو در دشت و دمن شنیدن رو توصیه میکنم. چون روانشناسی هم میگه که اگر انسان بتونه مدتی رو در کنار دریا به ساحل چشم بدوزه یا بره در بالای کوه زیر یک درختی قرار بگیره که چشمه اونجا جاری هست، حدود 5 الی 10 دسیبل اون صدا تولید میکنه که برای آرامش انسان مفیده.
آقای بهبودی، غیر از این کار زیبایی که جلوی آپارتمانی که در واقع 4 واحد هست، شما 1 واحدش رو دارید زندگی میکنید و سهم دارید، و به تبع اون اطراف شما هم آپارتمانایی هستن که منظره‌ای که شما دارید ایجاد میکنید رو دارن استفاده میکنن. غیر از این مزرعه کوچکی که در یک زمین نسبتاً میشه گفت بایر ایجاد کردید، دیگه چه کارهایی تو دوران زندگیتون انجام دادید که عامل منفعه بوده، بدون اینکه از جایی بخواید کمکی بگیرید یا حمایتی بشید یا هدایتی بشید؟
من اون روستایی که همراه با خانومم رفتیم، یک حیدریه بود از نزدیکای زیاباد، اونجا هم برق نداشت، آب نداشت. اون موقعی که من رفتم دوستایی تو جهادسا زندگی داشتم و برق اونجا رو کشیدم، آب اونجا رو کشیدم با همیاری مهندسینی که اون موقع به قول معروف خودجوش بودن و روستایی ها رو به اصطلاح مشکلاشون حل میکردن، علاقمند بودن، با اونا همکاری میکردن. حتی نقشه منبع اون آب اونجا رو من خودم کشیدم که چه عمق به اصطلاح آرماتور بندی بکنن، پایه گذاری بکنن. و وقتی آب جاری شد و با همکاری دوستانی که در اداره برق اینا داشتن برق اونجا رو کشیدن، برق جریان پیدا کرد، خیلی لذت بخش بود که برای منطقه‌ای که از اونجا ما مهاجرت کردیم اومدیم قزوین و بزرگ شده به قول معروف اونجا هستیم، یه کار مثبتی انجام دادم. و اونجا هم باز یه باغی که خریده بودم که صبح‌ها قبل از اینکه برم سر کار زود بیدار می‌شدم و می‌رفتم تو اون باغ، یک دو ساعتی باغ رو بیل می‌زدم که روستایی‌ها خیلی دوست داشتن این کار رو مرا که گیوه بپوشم، بیل به دست بگیرم، ماشین ببرم پارک کنم سر اون باغ و همراه اینا که اونا اطراف باغ من بیل میزدم من هم باغ بزنم. با اینکه فارغ التحصیل مکانیک دانشگاه بودم زیاد به رشتم به کشاورزی نمیخورد، ولی علاقه‌مند بودم.
غذای معروف قزوینیا چیه؟
غذای معروف قزوین قیمه نثار.
قیمه نثار چجوری پخته میشه؟
قیمه نثار متریال اولش اصلیش، مواد اصلیش گوشت و پیاز و خلال بادوم، خلال پسته و خلال پوست پرتقال و زرشک که ما گوشت رو میذاریم میپزه، پیاز رو سرخ میکنیم و همراهش میکنیم، بعد روب هم احتیاج روب میزنیم، بعد ادویه‌جات مخصوص، حالا ادویه پلویی، هله، زعفران، گلاب، اینا رو به اون مواد گوش اضافه میکنیم. بعد خلالا رو هم جداگانه خلال پسته و بادوم رو تو گلابش خیس میکنیم، زرشک هم که جداگانه سرخش میکنیم و پوست پرتقال بعد اون که تلخیش رو گرفتیم سرخ میکنیم، این خلالا رو هم جدا درست میکنیم با برنج، حالا یه موقع با برنج مخلوط میکنیم در حد خیلی کم برای روی اون دیسمون، یا میتونیم که مثلا جدا جدا برنج و زعفرانی بکنیم، این خلالا رو هم جدا جدا برای تزئین روش، که وقتی که برنج رو دم میکنیم، گوشت هم که جدا پختیم، برنج رو که داخل دیس میکشیم، گوشت رو میریزیم لای برنج، یه لایه دوباره برنج روش میریزیم، بعد از این مواد برای تزئین روش استفاده میکنیم.
چرا بهش میگن قیمه نثار؟
کلا نمیدونم اسمش قیمه نثار معروفه.
من جالبه فکر میکردم قیمه نسا به معنای زن هست، بعد دیدم نه نثار هست.
بله قیمه نثاره کلا، که قیمه نثارش معروفه. یه آش دوغ هست که باز قزوینی ها مثلا طبقه، چون ببینیم مثلا ما آش دوغ همه جا داریم، اردبیل هم الان آش دوغ داره، ولی مثلا هر منطقی یه جور خاص خودشو درست میکنه. قزوین هم حالا مثلا آش دوغشون طبق چیز خودشون درست میکنه و آش دوغشون هم خوشمزه است. باز یکی از غذاهای سنتی قزوینه که توی به اصطلاح فصل بهار که روزا بلند میشه اکثرا اسرونه اینا درست میکنن میخورن. یه دویماجشه که خیلی معروفه، که دویماجشو با نون خشک درست میکنیم ما، که
یعنی یه جور غذایی که توش نون تیرید میشه دیگه.
نه تیرید نمیشه، نون خشک، خشکو خیلی ریز خوردش میکنن، بعد داخلش خیار، گوجه خیلی در حد کم خیار، بعد بعضی عدس پخته، پیاز داغ، گردو، پنیر کهنه قزوین، پنیر کوزه‌ای. حالا یکی که می‌بینیم مثلا پنیر کوزه‌ای نمیزنه، پنیر معمولی مثلا تبریز میزنه. اینا رو همه رو باهاش قاطی میکنن با اون نون. نون و آب دیگه نمیزنن، چون آب خیار باعث میشه که نون آروم آروم نرم میشه. بعد اینو قزوینیای اصیل با دستشون اینجوری تو مشتشون اینو اینطوری میکنن، بعد میخورن تو مشت.
مثل کوفته،
مثل حالت
یا کباب تابهی میخواییم درست کنیم،
کوفته یه حالت استوانه مانن میشه میخورن. با دست اکثرا دویماجو میخورن، ولی حالا نسل جدید با قاشق میخورن که فوق‌العاده خوشمزه است. یعنی من خودم واقعا علاقه دارم به این غذا.
معمولا هر کسی در واقع طبیعی هست که وطن خودش، شهر خودش رو بخواد تبلیغ بکنه. از قزوین برای شنونده های تهران چی میخواید بگید؟ کجاش رو بیان ببینن؟ اصلا تفاوتش با شهرهای دیگه از منظر کسی که ساکن تجربهش کرده چیه؟
خب قزوین قبل از اصفهان پایتخت صفویه بوده و این آلیگاپو و کلاه فرنگی چهل ستون قبل از اینکه اون چارباغ اصفهان تأسیس بشه، زمان شاه اسماعیل و فرزنداش اینجا دایر بوده که بعداً به اصطلاح اصفهان رو که مدت مدیدی اونجا حکمرانی کردن بیشتر از اینجا توسعه دادن. و قزوین هم در اصل پیشترآمد اصفهان، اگر نزدیکتر از اصفهان هم هست، اگر از تهران بیان مناطق دیدنی و آثار باستانی و مساجد قدیمی و یعنی در قزوین ما جنگل و رودخانه و کوه و طبیعت و آثار باستانی رو تو امان داریم. یعنی شما حدود 30 کیلومتر از شهر میرید دور، مثلا روستاهای اطراف کوهستانی هن، برف وجود داره. وقتی میای به لبه های شهر هوا خنک‌تره، میرید داخل شهر که سبز میدانش باشه اونجا گرمتر و تراکم جمعیت بالاست. هر کدومش یه به اصطلاح زیبایی خاص خودشو داره که قبلا توریست‌های خارجی وقتی میومدن از الاف راسته قزوین و بازار وزیر قزوین و سرای صدر سلطنه بازدید میکردن خیلی لذت میبردن و الان هم دوباره داره احیا میشه توسط افراد دلسوز و به اصطلاح مرمت کننده آثار باستانی.
تاریخ و طبیعت خب قطعا طرفدار خودش رو داره، خیلی دوست دارن هر جای ایران که میرن به این دو موضوع بپردازن. یه عده هم هستن که دنبال تفریحات مدرنن، دنبال پیشرفت و تکنولوژی روز هستن. از نظر پیشرفت و تکنولوژی قزوین چی داره؟
جدیداً یک هتلی به اصطلاح در ساحل به اصطلاح کنار ارنجک دایر شده به نام تالار شهر که انواع بازی‌ها و غذاهای سنتی و مراکز مدرنه که برای نسل جدید هم خوب هست به اصطلاح که علاقمند هستن ببینن مناسبه برای دیدنش. بعد وقتی که یه مقدار از اونجا بالاتر میری پارکی هست به نام پارک فدک که هم باغ وحش داره، هم به اصطلاح حیواناتی که بچه ها دوست دارن اونجا پرورش میدن، هم چرخ فلک و رستوران های خاص نسل جوان رو که به غذاهای سریع و فست فود علاقمندن رو ارائه میکنه. از اونجا وقتی میری بالاتر یه تلسیج رو میبینیم که در راه همون رازمیانه فکر کنم دقیقا
بعدش رازمیان میشه. اونجا هم یک به اصطلاح برای افرادی که دوست دارن تلسیج سوارشن یا تلکابین سوارشن مشابهش، بعد اونجا یک مرکز تجمع دوستانی که اهل کوه هستن هست که کوهنوردی هم میتونن بکنن که به کافر میدان معروف هست. حالا اسمش رو باید اسم قدیمیش رو بتونیم از در بیاریم، ولی در بین مردم به کافر میدان معروف هست.
تو خود فضای شهر توسعه چطور بوده؟
توسعه نسبت به جمعیت خیلی تند بوده که همین توسعه باعث میشه که مهاجر پذیر بشه. از با اینکه به اصطلاح استان کم آبی هستیم، این مهاجرت های بیرویه وقتی بیان تو استان همه برق میخوان، آب میخوان، گاز میخوان و باید شهر هم گنجایش این نوع مهاجرت ها رو داشته باشه که الان خیلی از آپارتمان ها و برج هایی که ساختن خالی از سکن است و این باعث میشه که یه مهاجرت معکوس از روستاها و از شهرستان های دیگه به قزوین صورت بگیره که این به نظر من مناسب است.
خاندان ما قسم دفتش از قدیم ما، یه وقتا شعرایی مخاندش این اینا، چقندر لب لب و مرهم سینه، بیا و خندیم آن دنیا همینه، چقندر لب لب و مرهم سینه، بیا و خندیم آن دنیا همینه.
تهران به وقت سعادت آباد.
سلام کن، خجالت بکش، به من نه به مردم.
حضور شما در کنار ما در سعادت آباد افتخاره و سلام میکنم به همه شما که انقدر
سعادت آباد یه مجله رادیویی با موضوعات سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی.
آره دیگه، خبرش الان اعلام کردن.
سعادت آباد رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 و موج ای ام ردیف 1332 همراه شماست.
بسیار تو خفن، عالی.
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12 تا 13:30.
بله. کی گفته تو سعادت آبادی؟
من سعادت آبادم.
فرصت نکردید سعادت آباد رو بشنوید؟ به برنامه کاربردی ایران صدا سر بزنید و هر قسمتی رو که خواستید از آرشیو رادیو تهران گوش کنید.
حذیتم نکن.
و البته میتونید سعادت آباد رو از طریق صفحه رادیو تهران در فضای مجازی به نشانی تهران 360 و وبسایت رادیو تهران به نشانی radiotehran.ir پیگیری کنید.
دقیقاً.
آها راستی اینم بگم، میتونید سعادت آباد رو از طریق رادیو نمای رادیو تهران به صورت تصویری ببینید از طریق سایت شبکه و گیرنده های دیجیتال.
ما باید به این نکته هم خوب دقت کنیم.
سعادت آباد کاری از گروه تهران و رویدادها.
از رادیو تهران بپرسید برنامه ایست تعاملی که مخاطبان می توانند مسائل و موارد خود را با کارشناسان مطرح کرده و پاسخ بگیرند. این برنامه کاریست از گروه تهران و رویدادها. رادیو تهران رو در شبکه‌های اجتماعی با شناسه @تهران360 دنبال کنید. روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 دقیقه به مدت 25 دقیقه به صورت زنده از شبکه رادیویی تهران با شما خواهیم بود با از رادیو تهران بپرسید. آدرس پایگاه اطلاع رسانی رادیو تهران، رادیو تهران .ir. شما بپرسید، کارشناسان ما پاسخ خواهند داد. 30094-2265-2465 و 2265-2466. اگر موفق نشدید این برنامه رو بشنوید یا دوست دارید قسمت‌های جذاب برنامه ما رو بشنوید، میتونید به سایت رادیو تهران و در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. از رادیو تهران بپرسید. سوال حقوقی دارید؟ اگر میخواید مکانیک خودروی خودتون بشید، دوست دارید که آشپز قابل و ماهری بشید و گل و گیاهتون رو در منزل پرورش بدید، سوالات خودتون رو از رادیو تهران بپرسید. از رادیو تهران بپرسید.
مردم انتظار دارن که از صدا و سیما اخبار خوب بشنوند.
میخوای بدونی دور و برت تو تهران چی میگذره؟
آخه ببینید، شما اگه تعرفه داری باید به یه شکلی مدیریت بشی که این تعرفه رو نشه زیر سوال برد.
بذار وسیع‌تر نگاه کنه. میخوای بدونی در ایران و جهان چه خبره؟
نمایندگان مجلسی قانونی رو وضع کردن که از خودشون سیانه.
سیانت منظور این که مثلا در دامها نیفتن.
اینجا همه چیز برای مردم شفافه.
خیلی ها میگن که ببین شارلاتان، چرا تو رو نمیگیرن؟ با ما هستی یا با اونا هستی؟
مطالبه گر خواسته های شماییم.
نه مترو داریم، نه اتوبوس داریم، باید همیشه نیم ساعت پاس ماشین وایسیم.
اینجا کجاست؟ تهران 360، رادیو تهران.
کماکان با افتخار از پخش شبکه رادیو تهران همراه شما عزیزان هستیم. تا فرصت هست اجازه میخوام که مسیرهای ارتباطی شما بزرگواران با رادیوی خودتون یعنی رادیو تهران رو خدمتتون اعلام کنم. شما میتونید با شماره گیری شماره 162 یعنی شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران راجع به هر اتفاقی که در کل صدا و سیما، حالا چه رادیو تهران چه رادیوهای دیگه، اتفاق میفته رو میتونید گزارش بدید. نظر، پیشنهاد، انتقاد، هر آن چیزی که در دنیای شما جذابیت داره و میدونید که به درد برنامه سازی هر کنوم از رفقای من در برنامه های مختلف رادیو تهران به درد بخوره، حساب دردشون میخوره، میتونید اطلاع بدید و حتما به گوش ما و مدیران ما میرسه نظرات شما. و این رو بدونید که رسالت رادیو تهران همیشه این هستش که بهترین اتفاقها رو برای همراهان و شنونده های دوست داشتنی خودش به وجود بیاره. با افتخار اینجا رادیو تهران و ساعت 16:34 است.
گذری او که زهجنش چشم فغانم به فغانم. ای که به عشقت زنده منم، گفتی از عشقت دم نزنم، من نتوانم نتوانم.